و شعری میشد گفت به تمام معنی تازه، ولی به اونجا متوقف نشد. بعد از نیما بنده اون دو مرغ بهشتی رو ساختم، هزیان دل ساختم، یه خورده هم کلمات رو چکش خورده تر کردم، یه خورده به اصطلاح فرنگی ها ایرانیزه تر کردم. اما این نوره باید دانست که نتازگی شعر در صورت شعر نیست، در فرم شعر نیست، اما تازگی در تعبیرات و اصطلاحات و مضامین و مخصوصا در فکر طرز تفکره که شعر نو ما را متمایز می سازه.
خب ادامه برنامه شاعر در آینه. آقای صداقتگو سعی کردند که از ابتدای برنامه تا این لحظه بیشتر از صدای استاد شهریار و صحبت‌های ایشون ما و شنوندگان عزیز رو بهره‌مند کنند.
خیلی عالی. من میدونم که شنوندهای فرهیخته این برنامه بیشتر زمانی که صدای استاد شهریار رو میشنوند به هر حال گل از گلشون میشکفه. گفتیم که شعر شهریار نمونه شعر خلص و ناب و جاودانه ادبیات گرانسنگ پارسی است، به این معنا که اگر شعر رو عموما یه تافته جدا بافته از کلام روزمره بدونیم که در واقع یک تارش خیال و تصویر هست و پودش مثلا اندیشه و عاطفه هستش، این جانجامه فاخری که از شعر شهریار به دست میاد به قول حافظ بر بالای هیچ کسی کوتاه نیست، گفت ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست، و هر کسی به اندازه قد و قواره خود میتونه این جانجامه که آقای شهریار بافته است و البته تافته جدا بافته است بر جان خودش بپوشانه و لذتش رو ببره از سیر و سلوک در آینه های معرفت و معنا. راجع به شعر آقای شهریار خیلی چیزها رو میشه گفت و توی این زمان خیلی کوتاه برنامه ما خیلی چیزها هم نگفته میمونه، ولی به همین اندازه که توکی زد شعر شیرینه ایشون مثل یه گنجشکی که اونه سیب توک میزنه در حال کاف، چاره دیگه هم نداریم. انشالله که تو همین لحظات محدود با صدای آقای استاد شهریار تونسته باشیم دقایق خوشی رو برای شنونده ها ساختیم. در خدمت شما هستم. یکی از نکتهایی که خانم ارجمندی لحظات واپسین برنامه است راجع به شعر ایشون باید بشه پیوند عمیق شعر مارسون به تبریزی با ادبیاتی کلاسیک و استقبال ایشون از غزلیات حافظ و بیدل و سعدی و دیگر بزرگان نشانگر اینه. مثلا در همون شعر معروف علی همایی رحمتش استقبال یک غزل معروف حافظ رفته است با همون وزن و قافی و ردیف، یا در غزلی که میگه گذار آرد مه من گاه گاه از اشتباه اینجا به استقبال یک غزل از بیده رفت. این استقبال ها نشون میده که ایشون مطالعه بسیار درست و اصولی داشته و پیوند ناگسستنی داشته با ادبیات کلاسیک ما، چیزی که در ادبیات امروز شاهدش نیستیم، یعنی چیزی که نسل من اصلاً اعتقادی به اون نداره. نه. و این عدم شناخت و مطالعه نسل من از ادبیات گذشته خودش در حال یک خلل خیلی بزرگی در شعر جوان به وجود آورده که این حفره حالا حالا پر نخواهد شد. بعد جوانان، شاعران جوان ما هم توقع دارن که جای شهریار رو بخوان بگیرن.
بله. خیلی ممنونم ازتون. با توجه به اینکه فرصت چندانی تا پایان برنامه باقی نمونده، ضمن سپاس ویژه از شما و همینطور از شنوندگان عزیز با دوستان خوبمون خداحافظی میکنیم. جوان مرد و این شعرها را چون آینه دان، آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که نگه کند صورت خود تواند دید. و حسن ختام برنامه شاعر در آینه شعری دیگر از استاد شهری. تا فرصتی دیگر و برنامه دوباره از شاعر در آینه، درود و بدرود.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو، ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو، مه بر لب افق، لبه ای از کلاه تو، مه بر لب افق، لبه ای از کلاه تو، لرزنده چون کواکب گاه سپید دم، شمع شبی سیاهم و چشمم به راه تو، کی میرسی به پرچم خونین چون شفق، خورشید و مه سری به سنان سپاه تو، ای دل فریب جادوی مهتاب شب مخور، زلفش کشیده نقشه روز سیاه تو، اون کود لحید به دوزخش از رو نمی برد، اندیشه ای کند مگر از دود آه تو، گر عشق توبت به دوات ملک نریخ، بگذار پای من بنویسد گناه تو، شاها به خاک پای تو گلها شکفتند، ما هم یکی شکسته و مسکین گیاه تو، من روی دل به کعبه کوی تو داشتم، کامد ندای غیب که این از راه تو، یک نوک پا به چادر چوپانیم بیا، که از دست چین لاله کنم تکیگاه تو، آینه سازمت همه چشم سارها، و از چشم آهوان بنوازم نگاه تو، و از چشم آهوان بنوازم نگاه تو، بعد از نوای خواجه شیراز شهریار، نوای اسم دستگاهی است در موسیقی ما، بعد از نوای خواجه شیراز شهریار، دل بسم به ناله سیم سگاه تو.
بایلام ساعت 9:36 از تهران رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه ایران آفرین باشید.
برنامه ما شروع شد، برنامه که شبیه برنامه های دیگه نیست. تو این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی، در این برنامه قرار با هم به راه‌های نوین برسیم و همینطور به راهکارهایی برای رشد و موفقیت و آفرینش ایرانی پویا و مقتدر. ایران آفرین. به نام خدا، سلام، خوش اومدین. و ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور جناب آقای محمد حسن کیانی به چگونگی ثبت اختراع بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع به ما سخن گفت. حتما یکی از اولین های ایران رو هم در این برنامه به شما معرفی میکنیم، همراه ما باشید. وقتی برای اولین بار یک کار رو شروع میکنی، شاید خیلی خیلی موارد مربوط به اون حوزه رو ندونی و آزمون خطا کنی. حالا تو این برنامه ما میخوایم در مورد اختراع و ثبت اختراع صحبت کنیم و مواردی که باید در روند این کار رعایت کنیم. اما قبلش پرسی که تا حالا شما و یا اطرافیانتون اختراعی میدونید که اولین کار قبل از ارائه چیه؟ بشنویم جوابهای شما رو.
میدونم یه جایی هست که اختراعات رو ثبت میکنن، ولی نمیدونم جایی هست که ایده ها رو ثبت کنن یا نه. تا درایی نداشتم ولی ایده های زیادی داشتم و نمیدونم که آیا میشه ایده رو ثبت کرد یا نه، ولی خیلی هم شنیدم که ایده های مختلفی بود سرقت رفته، ولی حتما ثبت نشده که سرقت رفته دیگه، چون اگه ثبت میشد میشد که جلوی سرقتش رو گرفت.
بعضی از این شرکت ها هم هستن که مثلا میان تقاضا میکنن و میگن که ما طرح و ایدتون رو به ثبت میرسونیم، مثلا با کمترین زمان کمترین هزینه، ولی مثلا باز من دیدم خیلی از این مورو ناراحت بودن و میگفتن که مثلا ایدمون رو به سرقت بردن.
جدیداً قوانینی ثبت شده در این رابطه که حقوق مالکیت فکری آثار هنری و اختراعات علمی اونجا میتونه اگر تعدی بهش شده باشه، اگر مورد سرقت قرار گرفته شه، اونجا پیگیری بشه، اونجا مورد قرار بگیره و دعوی حقوقی اونجا طرح بشه.
این دقایق رو در کنار برنامه ایران آفرین سپری میکنید و ما در این برنامه میزبان جناب آقای محمد حسن کیانی هستیم. در برنامه امروز قرار هست در مورد ثبت ادعا با ایشون گفتگو کنیم. درود بر شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدید.
سپاسگزار هستم. از ادب و سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این شبکه رادیویی.
سپاسگزارم. آقا اصلا ربرا در ایران چه صورتی داره؟
ما عقبه ثبت اختراع ما از آغاز پیش وضع قوانین مقررات به سال 1310 برمیگرده و تقریبا در واقع در همون ابتدای شکل‌گیری معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی که تعاملات بین‌المللی شروع شد، در کشور ما قانون ملیش به تصویب رسید و عملا از اون سال با نظام اعلامی در واقع ثبت اختراع رو شروع کردیم. در نظام اعلامی که بعضی کشورها هنوز هم حاکمه، به صرف ادعای مخترع اختراع ثبت میشه و چنانچه کسی مدعی در واقع این باشه که این اختراع نیست، یعنی اون سه شرط اساسی اختراع که باید جدید باشه و گام ابتکاری داشته باشه و کاربرنتی داشته باشه، هر کسی در مرجع قضایی اثبات بکنه که این شرط رو نداره، این اختراع ابطال میشه. کمان که الان هم در حوزه طرح صنعتی به ویژه در خیلی از کشورهای دنیا نظام ثبت نامی هست. از سال 86 و به دنبال آن آیین‌نامه سال 87 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجارتی، به ویژه در اجرای تبصره 17 قانون برنامه، نظام ثبت اختراع ما میشه نظام اثباتی، یعنی دیگه اون سه شرط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی رو باید کارشناسا احراز بکنن. بر همین مبنا سازمان ثبت شروع کرده در واقع به تقویت حوزه کارشناسی ثبت اختراع. قریب در واقع 40 نفر در واقع کارشناسی که تحصیل کرده دانشگاه‌های مؤثر و تقریبا میشه گفت رتبه اول در واقع دانشگاه کشور بودن، در آزمون سراسری جذب شدن. الان در پیشخوان‌های ثبت اختراع ما در رشته‌های مختلف حرفه، هم از مکانیک، برق، ساختمان، کارشناسی ارشد و دکترای در واقع دانشگاه شریف و دانشگاه مختلف کشور هستن. ضمن اینکه این حوزه رو با مراجع تحقیقاتی که الان وجود دارن با اونها در واقع توافقنامه همکاری داریم که به صورت آتسورس با ما همکاری میکنن در بررسی ماهیتی اختراع. به ویژه طی سالهای اخیر که سمینارها و کارگاه‌های متعددی در زمینه ارتقای آگاهی عمومی، برنامه‌های مشترک با پارک‌های علم و فناوری و بنیاد نخبگان سراسر کشور، دانشگاه‌های مؤثر، حتی در نقاط دور در بیرجند ما سمینار و کارگاه داشتیم برای ارتقای آشنایی دانشجویان با واژه اختراع. شاید اگر 20 سال پیش، 15 سال پیش به یک گفتن اختراع، اداره اختراع، میگفتن تو ایران مگه اداره اختراع وجود داره؟ به ویژه با کمکی که
خاص شما که کاملا اطلاع دارن بله. از فرآیند برنامه شما دیگه.
الان به ویژه تمام دستگاه وسایل ارتباط جمعی، صدا و سیما، همه کمک کردن. من فکر میکنم در واقع انقلابی در همه حوزه‌ها از جهت آشنایی با این حقوق و ثبت این حقوق، که این حقوق باید به ثبت برسه تا مورد حمایت قرار بگیره، ایجاد شد.
بسیار خوب. امیدوارم که بازخورد خوبی هم داشته باشه و با حمایت به تمامی رخ بده. الان یه فردی اختراعی داره، اولین کاری که باید انجام بده چیه؟
بله، هم در قوانین ما، من قوانینمون عرض بکنم که قانون 86 بر مبنای قانون مدل وایپوه و یه کمیته حقوقی 12 نفره از اساتید دانشگاه و همینطور قضات و وکلایی که در این حوزه فعال بودن، این قانون بومی شده و خوشبختانه در کمیسیون قضایی مجلس از 85 تصویب شد. الان البته لایه جامع تری در بله. مجلس وجود داره، کاری به این نمیپردازم، ولی کسی الان میخواد تقاضای ثبت اختراعی داره، باید اول قبل از اینکه این اختراع خودش رو افشا بکنه، چون افشا مانع ثبت میشه،
بله.
باید در واقع اسناد مربوط به اختراع خودش رو در فضای در واقع مجازی که ما تمام اظهارنامه رو به صورت الکترونیک در اختیار عموم گذاشتیم که اسناد مربوط به اختراع رو ارسال میکنه میکنه و بررسی های شکلی و توانی انجام میشه و حسب مورد در اون حوزه فنی به مرجع بررسی در واقع که عرض کردم عمدتاً آتسورس ما کردیم ارسال میشه. اونها در واقع بررسی ماهیتی رو انجام میدن. اگه این سه شرطی که عرض کردم، جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی رو احراز کردن، اختراع در واقع به ثبت میرسه.
بسیار خوب. الان میهمانان ما در برنامه گذشته که غالبا از مخترع این هم بودند، بحثی رو که مطرح میکردن یه خورده نگران موضوع امنیت طرحشون بودن.
اصلا
این رو چه پاسخی میتونیم بهش بدیم؟
این موضوع بسیار موضوع مهمیه و یکی از موضوعاتی که ما در سمینارها و کارگاه‌های که حالا برگزار می‌کنیم دانشگاه اعتراض می‌کنیم اینه، میگن اختراع ما لو رفته، دزدیدن اختراع ما رو. این واژه به اونجا برمیگرده که کسی اختراع خودش رو ثبت نکنه. وقتی اختراع رو از لحظه‌ای که به موجب قانون از لحظه‌ای که اظهارنامه میده، یعنی اختراع خودش رو در مرجع ثبت پرزنت میکنه و شماره اظهارنامه رو به صورت آنلاین میگیره و تاریخ، من در خونه خودم هستم در اصفهان،
سال منم اینجاست، بله. وقتی که اظهار کرد به شما، چه تضمینی، بله، وجود داره که سمت شما این طرح امنیت داشته باشه؟
ببین، به موجب قانون از تاریخ اظهارنامه، نه از تاریخ ثبت،
بله،
این مخترع به شرط ثبت از ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری بهره‌مند میشه. اون جایی که میگن اختراع منو دزدیدن، سرقت کردن، عملا همون مهندسی معکوس و یا نقض اختراعی هست، چون عملا شما یه دستگاهی اختراع بکنین وارد بازار بشه، میتونن افراد اهل فن از طریق مهندسی معکوس این اختراع چکار بکنن؟ دوباره بازسازی بکنن،
بله،
یا سوء استفاده بکنن. چون در واقع دانش رو سرقت کردن، میگن اختراع ما در واقع لو رفته. این بیشتر فضای کسب و کار هست که فضای کسب و کار خدایی نکرده آلوده‌ای باید باشه که به حقوق مخترع توجه نکنه و اختراعش کار بکنه، سوء استفاده،
یعنی
بکنه.
امنیت سازمان شما 100% لحظه که میان ثبت میکنه.
همینقدر عرض بکنم، تاریخی که ما اظهارنامه رو فایل میکنیم، یعنی شماره اظهارنامه میگیریم، از حق تقدم بهره مند میشه در همه کشورهای عضو پاریس. یعنی اظهارنامه‌ای که تاریخ ما قابل قبول کشور انگلستان هم هست، با همین شماره اظهارنامه انگلستان در پیشخوان خودش ایشون رو مقدم می‌برد، مخترع بعدی خودش می‌گیره. لذا این لو رفتن و سوء استفاده متأسفانه در کسب و کاری که این ارتقای آگاهی عمومی و احترام حقوق مالکیت معنوی می‌تونه تا حدودی در واقع از این موضوع بکاهه. البته این مشکل اکثر کشورهای دنیای، حتی پلیس سرویت کردن در ارتباط با نقض مالکیت معنوی.
بسیار خوب. الان فرض کنیم که همه این مراحل درست طی شده و خروجی شما این هست که این اختراع رو ثبت کردیم در سازمان شما. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد شما دیگه تمام ارتباطتون با مخترع، یعنی که میتونید بازم حمایت کنید ازش؟
به ویژه طی سالهای اخیر، باز این نکته بسیار مهم هستش، چون مخترع یکی از دغدغه‌هاشون در واقع مسائل مربوط به تجاری سازی اختراع هست.
دقیقاً.
و شاید باز دغدغه دیگر
مشارکت در ساخت.
مشارکت در ساخت. اگه کسی اختراع تو زمینه اتومبیل داشته باشه، آیا کمپانی‌های بزرگ اتومبیل سازی ما پذیرای این مخترع هستند که اختراعش بخرن؟ و البته سازمان سب با همکاری پارک‌های علم و فناوری، سازمان بورس، یه فضایی درست کردیم در پورتالمون، کارگاه ها و فستیوال های مشترکی داریم که مخترعین رو جمع میکنیم، در اونجا اختراعشون رو پرزنت میکنن. با بورس تفاهم نامه مشترک امضا کردیم که مخترعین میتونن اختراعشون در بازار بورس عرضه بکنن،
بله.
با پارک علم و فناوری پردیس به ویژه ما فستیوال های متعددی رو همکاری کردیم، اونها بیشتر زحمتش رو متقبل شدن، ولی ما از باب ایجاد ارتباط بین مخترع سعی کردیم با همه این مراجع در واقع همکاری بکنیم. حتی در اداره مالکیت صنعتی علاوه پیشخوان مجازی، پیشخوان سنتی هم ایجاد کردیم که اگر خواستن از ظرفیت‌های بورس و پارک پردیس و دیگر پارک‌ها بهره‌مند بشن استفاده بکنن.
بسیار خوب. چقدر جامعه مخترع این بهش اعتماد داره؟ یا خودتون حداقل چطوری فکر می‌کنید؟
بله. اراده سازمان ثبت، اراده ریاست معظم قوه قضاییه به ویژه طی این سالهای اخیر در ارتباط با ارائه خدمات نوین خیلی به اعتقاد من مؤثر بوده. در گذشته سیستم سنتی بود،
بله،
که نکنه در واقع این مهر این شماره، اگرچه این اتفاقات واقعا نادر بود یا شاید نبود هستن، ولی امروز در واقع مخترع در خونه خودش شماره ثبت، هیچ کسی نمیتونه در واقع دیتاهایی که الکترونیک تولید شد و امنیت بسیار بالایی داره در خونه خودش فایل کرده، در خونه خودش هزینه ها رو پرداخت کرده، ارتباط فیزیکی به حداقل رسیده، بانک های اطلاعاتی در واقع ضریب امنیتشون بالا رفته،
بله،
دیگه اتکای ما و سیستم به سیستم سنتی کاغذ نیست. و من خودم اعتقاد دارم که اون اون نگرانی هایی در گذشته نسبت به اینکه کاغذی کم بشه زیاد بشه، تاریخی کم و زیاد بشه، و اون دغدغه ها الحمدلله برطرف شده.
بسیار خوب، الان حدودا میتونید بگید که در سال چقدر اختراع ثبت میشه؟
بله، پارسال ما قریب 15,000 اظهارنامه اختراع داشتیم. این نکته هم چون بسیار مؤثر هست، ما عضو خب میدونی اکو هستیم، ایران، ترکیه و کشورهای عضو اکو به حال تو حوزه مالکیت صنعتی هم فعال هستند. آماری که ما در سال گذشته در ارتباط با یه برنامه راجع به اختراع با کشورهای عضو اکو داشتیم، دبیر کل اکو در تهران ارائه داد، این بودی که 59% از حجم اختراعات کل کشورهای عضو اکو متعلق به جمهوری اسلامی ایرانه.
بله.
و این عدد بسیار قابل توجه. ترکیه با فاصله بسیار زیاد 1/2 ما در واقع در مقام دوم هستش. ما در حوزه بین‌المللی هم،
یعنی ثبت اختراع،
اظهارنامه ثبت، تمام کشورهای دنیا اپلیکیشن رو در واقع،
خب این میتونه مثلا عیار مهمی باشه،
عیار مهمی که
یه عده‌ای خب فکر کردن که اختراع کردن واقعا اختراع نکردن، بنابراین اومدن اظهارنامه رو پر کردن.
بله.
آیا میتونه ترازی برای مشخص کردن چیزی باشه؟
دنیا میگن بازیگر ران این حوزه، یعنی فعالان حوزه در واقع را رو مبناشو در واقع سنجش تقاضا میدونن.
بله.
یعنی الان در سایت وایپو هم مراجعه بفرمایید، اونجا میگه تقاضا ثبت اسلام ایران طی این سالهای اخیر.
بله.
با رشد تقاضای ثبت اختراع مواجهه. اینم معذرت شما همینجور نوادگان عارض بشم که ما در سال گذشته با روسیه جزو برترین کشورها از لحاظ رشد تقاضای ثبت اختراع بودیم.
در مورد خود ثبت اختراع چی؟
بعد از اینکه در واقع تقاضا میاد، بررسی ماهیتی میشه، ممکنه بعضی از این اختراعات گام ابتکاریش کوچیک باشه.
بله.
چون ما نظام ثبت مدل مصرفی نداریم، اون مواردی که در واقع یوتیلیتی مدل بهش میگن که اختراعات کوچیک هست رو فعلا در واقع نداریم، یه مقدار از اونها در اون قالب میگنجن که الان در لایحه‌ای که در کمیسیون محترم قضایی هست، ما اختراعاتمون دو شاخه میشه، اختراعات بزرگ که در واقع همون اختراعات میشه، اختراعات کوچیک در قالب یوتیلیتی مدل ثبت میشه. یعنی تعدادی از اظهارنامه هایی که الان مردود میشه به خاطر ضعف گام ابتکاری در اون قالب هم ثبت میگیره.
بسیار هم عالی. و اینکه اگر طرح مشابهی احیانا ثبت بشه به هر دلیلی، یا اختراع مشابهی ثبت بشه که قبلا وجود داشته یا توسط کسی دیگری اتفاق افتاده و رخ داده، پیگیری قضاییش به چه صورت خواهد بود؟
بله، این نکته بسیار مهمی هست. خوشبختانه نظام ثبت ما مثل نظام ثبت، یعنی واقعا تو حوزه نظام ثبت مالکیت‌های صنعتی، حالا ما خوشبختانه با کشورهای متعدد تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه داریم، یعنی سیستم مالکیت صنعتی میشه گفت که جزء کشورهای پیشرفته است.
بله.
نظام ثبت ما در واقع در بعضی از حوزه ها دو یک زمینه هست. در حوزه اختراع که در واقع انتشار آگهی عمومی داره که یک زمینه هستش، بعد از ثبت آگهی میشه. اگر بعد از ثبت این مدعی باشه، به مرجع قضایی مستقیم مراجعه میکنه برای ابطال ورقه اختراع. اگه قبل از ثبت باشه، به کمیسیون شبه قضایی که مرکب از 3 عضو هستش مراجعه میکنه و اونجا بررسی میکنن، و اگر تصمیم منتج به در واقع ثبت یا رد در واقع اختراع باشه، باز هم این تصمیم در مرجع قضایی قابل اعتراضی که مشعب تخصصی قضات در واقع متخصص تو این حوزه هستن که رسیدگی میکنن به دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی. به ویژه الان شعبه 3 دادگاه عمومی تهران مختص این حوزه است. دادسرای اختصاصی هم برای رسیدگی در نقض مالکیت فکری در جنبه کیفریش در تهران در خیابون مطهری مستقر و ذات در واقع مجربی هم داره. به ویژه تا این سالها در حوزه برخورد با نقض و یا در واقع دعاوی که در این ارتباط هست، رسیدگی هم در واقع تخصصی بوده.
بسیار خوب. آخرین سوال من از شما در مورد مخترعینی هست که در شهرستان مشغول فعالیت هستند و اینکه برای ثبت اختراعشون درست است که از یک سامانه بعد استفاده کنن، ولی بارها در مراجعات متفاوتی که به سازمان شما داشتیم، مثلا مخترعین رو دیدیم که از شهرهای متفاوت مثلا از همدان آمدن و کارشون به جایی نرسیده. من خواهش میکنم که در مورد این موضوع هم صحبت کنید و بحث رو تمام کنید.
بله، موضوع اختراع موضوع بسیار فنیه. ما یک سری واژه ها داریم که این واژه ها در واقع جهانیه، مثل کلیم که در واقع ادعانامه، یا در واقع دیسکریپشن شرح توصیف، یا باز هم در نقشه فنی. اینا یک واژه هایی هست که در دنیا تعریف داره.
بله.
دنیا در واقع این سب رفته که مخترع میره به آتورنی و وکیل اختراع مراجعه میکنه، اونها کمک میکنن که کلیم ها رو تهیه میکنن.
بله.
ممکنه یه جایی یه مخترع نیاز داشته باشه یه اختراع کلیشو در قالب سه تا اختراع جزئی ثبت کنه، اینجا هم در واقع وکلا بهشون مشورت میدن. متاسفانه در این حوزه کار نشده، در حوزه در واقع مراجعه به وکلای حرفه‌ای ثبت اختراع. ما طی سالهای اخیر سعی کردیم اول در پورتالمون، در پورتال IRIPO، تمامی دفترچه های راهنما نمونه های مربوط به اظهارنامه اختراع در حوزه های مختلف، ادعانامه، شرح توصیف و مثال های گوناگون ارائه بدیم. بعضا بدون اینکه مراجعه بکنن به دفترچه راهنما فوری میدن سراغ در واقع تکمیل اظهارنامه. باز هم ما پروژه هایی رو هم در درون کشور هم با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی مثل پروژه تیس که دو ساله که الان از سال گذشته رقم خورده که مخترعین رو وکلای ثبت اختراع رو تقویت بکنیم، همینطور با پارک های مختلف علم و فناوری کشور به ویژه پارک پردیس که بسیار پیشرو هستش، دفاتری حتی اونجا راه اندازی شده که اگه مخترع مراجعه بکنه بهش مشورت های فنی میده. حتی مخترع این که اظهارنامه رو میفرستن ما در یه باکس های پیام های صوتی یا در واقع مکتوب رو میگیریم که جواب میدیم، ولی یه مقدار مخترعین بدون اینکه در واقع به این به حال باکس های مربوط اهم از دفترچه راهنما یا نمونه های تکمیل شده مراجعه بکنن، سعی دارن در واقع این مشورت ها رو حضوری بگیرن. اگرچه این جزء وظایف ما نیست، ولی افرادی رو در واقع تربیت کردیم که در فضای مجازی بهشون جواب میدن. استدای ما این بود که به صورت در واقع درخواست در مجازی بفرستین. حالا من اینو بعدیس عرض بکنم، بعضی وقتا من روزهای پنجشنبه یا جمعه برای کار اداره هستم، تماس میگیرن اداره ثبت اختراع، میگم بله، بعد میگه اداره چه روزایی در واقع دایره، میگم ببین نگاه کنی پنجشنبه هم هست، من هست، ما هستیم. حالا همکارا میخوام بگم عرض بکنم که عمدتا در واقع تو برنامه‌های در واقع آموزشی سمینارها در اقصا نقاط کشور هستن با آقایون مخترعین و همینطور خانمایی که در واقع تو این حوزه فعال هستن، سمینار میذارن، کارگاه میذارن و الحمدلله ارتباط خوبی داریم و کمک بفرمایید. ما در واقع استقبال میکنیم هر وقت برنامه‌ای بذارین افتخارم در خدمت هستیم.
حتما، ما این قول از شما گرفتیم که هم خودتون رو دعوت کنیم، همین که بعضا اگر موردی پیش اومد بسیم تلفنی با شما یا همکارانتون که در ارتباط هستن با این مسئله وصل بشیم و ازشون کمک بخوایم. متشکرم از شما آقای محمد حسن کیانی عزیز، متشکرم که در این گفتگو حاضر شدید.
سپاسگزار هستم.
بدرود.
قربون شما.
از گذشته های دور تا به امروز، هنر و صنعت شیشه‌گری به شکل کاربردی و تزئینی استفاده می شده. تاریخ کشف شیشه در ایران به هزاره دوم پیش از میلاد می رسه. در ایران فن شیشه‌گری در دوره های مختلف دستخوش بسیاری شده. گاهی سیر نزولی داشته و گاهی به سرعت ترقی کرده. در دوران پیش از تاریخ از شیشه برای ساختن زیورآلات و وسایل تزئینی استفاده می شد. قدیمی ترین اشیا و ظروف شیشه‌ای ایران متعلق به دوره ایلهاست. این قوم برای ساخت مهره‌های تزئینی و گردنبند از شیشه استفاده می‌کردند. در چوغازنبیل از میله‌های استوانه‌ای شیشه‌ای به قطر 1 تا 2 سانتی‌متر برای پنجره استفاده کردند که به طور مایل داخل چهارچوب کنار هم چیده شدند. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. خدا نگهدار.